اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. صل على محمد واله الطاهرين. خلاصه بحثی که در جلسه سابق ما کردیم، من جلسه سابق یه دوری نسبت به مباحث قبل از تعطیلات داشتیم و جنبندی بحث و این به اینجا رسیدیم که قرار شد که مرحوم آقای طباطبایی اولا این قاعده رو به همین تقریر قبول داشته باشن. حاجا محضرتون بفرمایید. گفتیم که ایشون اولا قاعده رو قبول دارن، این برای ما خیلی مهمه، این که دارم عرض میکنم قاعده رو قبول دارن، به همین تقریرش هم قبول دارن، نیاز به اضافه کردن هم نداره. بایدهی که دارم میگم اگر شما تحقیق کنید یه من اطلاعات و هر پشت سرش هست دارم، یعنی من انتظارم اینه که ما چند تحقیق بکنید بیارید، یعنی اگه بزنید انجام بدید. بله ایشون قاعده رو قبول، آدرسش هم قبل از عید من دادم، خودم عبارتای اسفارش و عبارتای ملا حاجی رو تو حاشیه اسفار خوندم براتون سر کلاس که دیگه منتظرم بیاد هر وقت بازخوردش اومد چشم. ایشون قاعده رو قبول داره اولا و بعد این قاعده رو دوچار مشکل نمیبینن. ثانیا مشکلات قاعده در سه ناحیه از مفاهیم بود. ناحیه ای دو ناحیهش رو کار نداشتیم، ناحیه سومش در معقولات ثانیه فلسفی بود اگه خاطرتون باشه. گفتیم معقولات ثانیه فلسفی رو هم دو قسم می‌کنیم بحث از اینها رو. مفهوم موجودان که حل بسیط سازه برای ما، مفاهیمی مثل امکان و وجوب و علیت و اینا که اینا حل مرکبه هست. گفتیم آقای طباطبایی باز هم قاعده رو به همین تقریرش قبول دارن، اضافه هم نمی کنن. قبول هم دارن که فرع لثبوت المثبت له اسمی از ثابت هم نمی خواد بیاری، با همین تقریر هم در حل بسیط مشکل حله، هم در اون حل مرکبه. حل مرکبه انشاءالله برای خاتمه وجوب امکان، ما این محل بسیطه. در واقع محل بسیطه جوابی که دادن مسئله این بود که ما بحثمون سر محکی قضیه است در خارج، یعنی بخواهم بگیم هم فرع بر خارجه، درست و جمله فرع لثبوت المثبت له درسته، چون ما چیزی نداریم تو خارج برای یک واقعیت. در حل بسیطه ما میخوایم از واقعیت و شی صحبت کنیم، واقعیت و شی یک واقعیت بیشتر نیست. حالا این واقعیت خارج ما به ازای موضوع شماست یا ما به ازای محمول شما این میمونه. فرق گفتیم فرع لثبوت المثبت له موضوعمون که ماهیته، آقا میفهمن نتیجه اساس وجود اینه که این ما به ازای ما به ازای خارج، واقعیت خارج ما به ازای موضوع ماست، موضوعی که موجوده و محمول هم نداره. این خلاصه جوابی بود که ما به شما دادیم. گفتیم این اصل حمدی هم که داریم اینجا میگیم غیر از اصل حمدی که شما تو منطق تو بحث حمل طبیعی و وضعی میگید، حواستون رو بدید قاطی نشه. بنده خدا خودش دو تا تعلیل آورده بعدش، لان این ذالک مقتضا اصالیت و اعتباریتها اولا و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات یفرض الماهیه موضوعتا للاحکام ثانیه. البته این و انما العقل جمله شو داشته باشید، من از آقایونی که بدای قبلا خوندن انتظار داشتم برام بگن اینا رو، دارم میگم که بعدا گردنتون بمونه. این انما العقل باید بعدا انشاءالله مقابله کنیم با حرفی که آقای طباطبایی تو خاتمه وجوب امکان میخواد بزنه. گفتم آقای طباطبایی میخواد مسئله معقولات ثانیه فلسفی قسمتی رو که حل مرکبن اونجا حل کنه. این جمله توطئه است برای اونجا انشاءالله، این جمله انما العقل لمکان انتهی، چون اصل حمل رو که خواست درست کنه با همون جمله لأن ذلک مقتضا اصالیت و اعتباریت ها کافی حل میشه. همین که فهمیدیم اساس وجوده دیگه اصل حمل، اصل حمل منطقی اصطلاحی نمیشه. پس چرا این جمله دوم دوباره آورد؟ این جمله دوم هم توضیح مبنای ما در تشکیکه که ماهیت و حد امر
ذهنی و اعتباریه، هم توضیح اجمالی از آنچه که سیعتی تفصیلا در خاتمه وجوب و امکان و نفس الامر و چند جای دیگه. آیه زمان یه سیستمی داره ایشون رو همه تو پیاده میکنه انشاءالله. مونی مثلا گفتیم حالا آقای طباطبایی میگن جوابهایی رو که از قوم وارد شده در حل مشکل حل بسیطه بیاییم و جواب بدیم، جواباشون رو بگیم و جوابشون رو بدیم. وقتی هم میخوایم اینا رو بررسی کنیم در دو نایه باید بررسی کنیم، آیا خودشون صحیحن یا غلط، آیا توانایی حل اشکال دارن یا ندارن. جواب اول جوابیست که علاز ظاهری مسلم به فقر راضیه. جواب اول تخصیص در قاعده عقلیه، اینا قولی وجود داره که آقا ما بیام قاعده ثبوت شیء الا شیء رو تخصیص بزنیم به حل بسیطه، بگیم هر حلی ثبوت شیء الا شیء فرع ثبوت المثبت لا الا در حل بسیطه، یه الا استثنائیه بیاریم، حل بسیطه از قاعده خارج میشه. حالا قبل از اینکه من اینو واضحه، قبل از اینکه من ردش کنم نکته ای بگیم اینجا. یادتونه مرحوم آقای مظفر وقتی خواست قضیه حیث خارجی ذهنیه بگه مقدمه رو از قاعده ثبوت شیء الا شیء استفاده کرد، درست شد؟ بعد تو مقدمه اینطوری گفت که حمل یعنی ثبوت شیء الا شیء. ما هم بهش گفتیم بابا خودتور نمیشه، این فقط حل مرکبه رو شامل میشه، اینطوری حرف زده. حالا دارید میبینید که یه حرفی که آقای مظفر زده درسته که آقای مظفر تنسیس کرده و تصریح کرده، اما ریشه این مسئله که هر حملی ثبوت و شیئن لشیئنه تو حرفای قدما وجود داره. اینایی که میگن ما بیایم قاعده نسبت به حل بسیطه تخصیص بزنیم، یعنی اگر تخصیص ما نبود حل بسیطه داخل قاعده ثبوت شیء الا شیء بود، یعنی اینا مفروض گرفتن که کل حمله ثبوت شیء الا شیء. بعد ما تو قسمت فرع ثبوت المثبت لهش گیر میکنیم، دنیا تسلسل به وجود میاد، اینا میگن که آقا ما بیایم حل بسیطه رو تخصیص بزنیم که دیگه مشکله فرع ثبوت المثبت له و دور و تسلسل یقه ما رو نگیره. خب جواب، جواب تخصیص زدن معناش چیه؟ معنای تخصیص رو ما باید ببینیم چی. اگر شما قائل به تخصیص بشید، اولا این تخصیص در قواعد عقلیه محتاج به ملاک، درست شد؟ خود جواب غلطه، چون تخصیص در قواعد عقلی یا محتاج به ملاکه، مگر اصول داریم میکنیم، تعبد داریم میکنیم، تعبد عقلایی قضیه. خب یه نکته. نکته دوم، شما فرع ثبوت المثبت لهم داری ذهنی معنا میکنی یا خارجی معنا میکنی؟ همون چیزی که با آقای مظفر گفتی، بازم این معلوم نیست تو حرف شما، اینم اشکال بعدی. این تو فضای هست. حالا این جواب سلمنا که ما یه اشکالاتو بهش نگیریم، میتونه مشکل حل کنه؟ نه خیر، اعتراف به اشکاله. تخصیص زدن یعنی چی؟ یعنی قبول داریم که اگر قاعده جاری میشد دور تسلسل به وجود میومد، میشه فرار ازش کن. یعنی شما در واقع دارید گردن میذارید به اشکال که قاعده تخصیص میشید. جان این از معیداته، دلیل نیست اما معیده، معیده ما
چون بالاخره حل بسیطه‌ام هم هست واقعا،
ذهنش که مشکله داره. حالا میخونیم انشاءالله تو بحث وجود رفتی از آیت طباطبایی دور اون که یه سری اشکالات داریم از بعض معاصری میبینیم انشاءالله چشم میرسیم. خب پس آقا چی شد؟ قول اول رفت کنیم جانم.
این
گفتیم که حالا بعد از اینکه فرض کنیم جوابو کار نداریم، این جواب میتونه اشکال جواب بده؟ گفتیم این جواب توانایی جواب به اشکال رو نداره، فرار از اشکال. نه، حالا جواب میدیم. شما باید بتونی در مسئله قاعده عقلی مشکل دو به تفصیل هست. قاعده عقلی مثل قواعد شرعی نیست که ما بتونیم یه دور تسلسلی باشه با تعبد بتونیم حلش کنیم. اگر شما ملاک به ما دادی که این نه 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 با قطع نظر از اشکال اول ما رو به اشکال اول میرسونه دوباره. یه بار من جواب به شما میدم که این تخصصاً خارجه، تخصصاً خارجه یعنی ملاک قاعده مال جاییه که دو واقعیت من در خارج داشته باشم. من در حل بسیطه بیشتر از یک واقعیت تو خارج ندارم. به این نحوه ما حل زدن، این نمیشه فرار از اشکال، این نشون دادن مجرای قاعده است. اما اگر شما گفتید که من قبول دارم داخله، اما چون دور و تسلسل یقم و گرفت گفتم تخصیص میزنم، اینطوری حل زدن، یعنی من نتونستم اشکال رو دفع کنم، برای فرار از اشکال دارم تخصیص میزنم. این جواب این طور حرف زدن یعنی خروج از فضای اشکال بدون جواب. ما قبول نداریم اصلا جواب حل بسیط در فضای اشکال، تخصص ما این بود. اما شما اگر در فضای اشکال قرار گرفتید باید بتونید اشکال جواب بدید. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ شما در فضای اشکال نمیتونید اشکال جواب بدید با این بیان. خب جواب دومی داده شده به این بحث، جواب دوم علی ظاهر مال دوانیه، بازم مثل این که دوانی از قدما نقل کرده یا از خودش گفته، نظر مختارش یا نظر مختارش نیست، باید تحقیق بشه. قاعدتا این نظر مختار دوانی نیست، نظر مختار دوانی نظر آخریه که میخوایم بخونیم انشاءالله. نظر دوانی اون نظره، لکن این مطلب در کلمات دوانی در حاشیه قوشچی شرح تجوید قوشچی وجود داره. دوانی گفته که آقا شما گفتید ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، درست شد؟ فرع لثبوت المثبت له یعنی چی؟ یعنی باید رتبتا اول مثبت لهی باشد تا حملی پا بگیره، درست شد؟ ما بهتون میگیم که برعیت رو تبدیل کنید به استلزام، بگید مستلزم لثبوت المثبت له، لازم داره که مثبت له وجود داشته باشه، تحققی داشته باشه، موضوع تحققی داشته باشه. خب فرقشون چیه؟ به جای اینکه بگیم فرعون بگیم مستلزمون، چه اتفاقی میفته؟ فرعیت تقدم رتبی و تأخر رتبی میاره. وقتی میگیم یه چیزی فرع بر یه چیز دیگر، یعنی رتبتا شیء آ هستش، بعد ثم در رتبه ثانی بی میاد، این میشه فرعی. اگه گفتیم که بی مستلزم وجود آه نه فرع وجود آ، یعنی این که در ظرف وجود بی نیاز به آ داریم، حالا سبا اون به این که آی قبل از بی باشه رتبتا یا همزمان باشن، بالاخره بعد وقتی بی باشه آم باشه، این میشه استلزام. استلزام ملازمه، ملازمه با تأخر رتبی جور در میاد، با معیت هم جور در میاد. تازه انصراف عمدی ملازمات به چیه؟ به معیته. چون؟ تأخر یعنی تأخر بی از آ، تقدم این تقدم آ بردی، درست آقا؟ این طوری گفت جواب میده، جواب میده. اولا این که ما گفتیم فرعون لثبوت المثبت له فی الخارج، این فرعونی که گفتیم نتیجه مقتضای قاعده عقلی بود که ما چیدیم تو منطق و توی فلسفه، اونم فرعیت علم حصولی بر خارج بود. یک یه لحظه تمام کنم چشم. اولا حرفایی که ما داشتیم میدادیم نتیجه برهان فرعیت منتوج برهان استلزام. اگر شما لفظ فرع و استلزام میخوای جا به جا کنی که ما با فرع لفظش مشکل نداریم، اگر میخوای واقعا فرعیت رو با استلزام جا به جا کنی، فرعیت نتیجه حد وسط برهان ماست. باید ما برهان ببینیم برهان اجازه استلزام میده یا نمیده. نه خیر نمیده. اگر فرعیت تبدیل به استلزام بشه اون موقع اون مشکلی که هر روز اول میگفتیم که ذهن باید فرع بر واقع باشه، نه هم رتبه واقع حرکت کنه نه جلوتر بیفته، یقه مونه میگیره. پس اولا استلزام فرعیت قابل تبدیل به استلزام نیست و حرف غلطه. ثانیاً حالا ثانیانش مهمه، سلمنا که فرعیت تبدیل کردیم به استلزام، مشکل حل میشه؟ بازم میگیم مشکل حل نمیشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ بازم یه دقتی کنیم یه لحظه. آقا توضیح میدن میگن که آقا ما استلزام پیاده کنیم. اگر من گفتم که موضوعی دارم، موضوعی دارم به نام ماهیت، محمولی دارم به نام وجودتون، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که قادر وقتی تقریب میکردن مشکل دور پیش میومد. اول قاعده چجوری اومد این جلو؟ اینا گفتن که آقا وقتی من میخوام موجودتون رو برای ماهیت اثبات کنم، پس باید ماهیتی اول از تو خارج داشته باشم یا نداشته باشم؟ این داشته باشید که اومدن گفتن از خارج ماهیت. بعد ما جواب دادیم که این طوره حرفش، باید خود قاعده رو درست کنید. قاعده تسلسل سازه و دور سازه برای شما، چون اومدیم دو جور تقریر هم کردیم. من نمیخوام تقریر دیروز دوباره برگردونم یادتون بیارم. دو جور تقریر کردیم، اومدیم نشونتون دادیم که شما باید ابتدا این مسئله موجودتون رو حل کنید برای خودتون. محمولتون مشکل سازه برای شما، درست شد؟ بعد پیاده کردیم، تقریر کردیم، با دو جور تقریر کردیم. آقا میگن که آقا من فقط با یه تقریر شما بیاین یه مقدار جلو که بتونیم باش کار کنیم. گفتیم اگه شما گفتی همون بیان مشهور ذاتون ثبت له الوجود، درست شد؟ گفتن که شما یا این ذاتی رو که داری میگی ثبت له الوجود، بعد یه سر وجودش ما بحث میکنیم دیگه که این وجوده بالاخره موجودون یا لا، تسلسل یا دور برای ما درست میکردن. با همون تغییر اولش ما اومدیم اونجا چجوری دور یا تسلسل رو درست کردیم. یا گفتیم که این وجودش به عین موجودون سابقه که میشه دور، یا محتاج به موجودون جدیده که میشه تسلسل. درست شد؟ خاطرتون هست دیگه. یا بازگشت به محمول سابق میکرد که میشد دور، یا محتاج به ادامه بود که میشد تسلسل. دوانی گفت که آقا بید ما روز اول مشکل حل میکنیم. ما که میگیم ثبوت شیء الا شیء فرع الا ثبوت مثبت لفظ خارجه، باید ماهیت رو تو خارج داشته باشید قبلش، نه اینکه ماهیت در رتبه مقدمه بر محمولی به نام موجودون باید باشه. ماهیت ولو با همین محمولی به نام موجودون بیاد کافیه برای ما. فرعیت تقدم رتبه میآورد که این ماهیت بیاد. اما الان اگه تبدیل به استلزام شد
با خودش
هم باشه، ما موقعی که این معمولو میاری باید موضوع ما باشه. جان دیگه اشکال از اساس حل میشه. از کجا ما درست کرد؟ حالا مخواهم بهش بگیم. حالا ما بهش گفتیم که گفتیم اولا استلزامو نمیشه چون نتیجه قاعده برهان فلسفی ما فرعیت بود و نتیجه تابع حد مثل چه؟ یک. دو، شما نمیتونی مشکل حل کنی با این بیان. با این بیان مشکل حل نمیشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ دوباره ما یادش میاریم. بهش میگه آی دوانی، شما فی المعال ماهیت رو با چه وجودی داری موجود میکنی؟ با خود محمول داری موجودش میکنی دیگه. دل معاه درسته؟ خب این تقریر همون تقدم و شیعه الان نفسه که بالا گفتیم برات. بالا تقدم و شیعه الان نفسه چی بود؟ بخونی عبارتو فثبوت الوجود للماهیه، بخونی یتوقف علی ثبوت الماهیه قبلا و این کان ثبوت الماهیه این ثبوت الوجود للماهیه لازمه تقدم و شیعه الان نفسه. عبارت ببینید، و امکان ثبوت الماهیه این تقدم این ثبوت الوجود للماهیه لازم تقدم و شیعه الان نفسه. با سبا همون تغییر دارم میگه، اون میگه که من اگر فریت تبدیل به استلزام کردم چه اتفاقی میفته؟ من میگم مهم اینه که محمول که میاد موضوع باش اومده باشه، درست شد؟ من این طوری دارم میگم. خب مشکل حل میشه دیگه. ما جواب میدیم که شما وقتی محمولت داره میاد موضوعت هم میخوای با محمولت بیاری، اشکال فرعیت رو بذارید کنار ها، مسئله فرعون با نزدیکش رو بذارید کنار، بالاخره شما داری با کی میاری موضوعت رو؟ با خود محموله میاری؟ میشه همون قسمت لازم تقدم و شیعه الان نفسه اشکال. چرا؟ ببینی شما نه نه ببینی شما اگر اومدید گفتید که دوباره بیاید
میگه همزمان بیاید،
از کجا اومدید جلو دوباره بیاید؟ شما از کجا اشکالتون از کجا پاگره؟ وقتی اومدیم جلو گفتیم که شما یا باید بگی که این موضوع من با خود محمول من درست میشه لازم تقدم و شیعه الان نفسه، یا باید بگم که محتاج به
وجود
دیگریه، دوباره سر اونم بحث میکنم، همینطوری میرم تا پایین میشه تسلسل. اشکال دو لبه داشت، یا دو یا تسلسل. رو دو تا پیاده میشه مشکل نداره، رو محمولم پیاده. بله دو بیان دوممون رو موضوع پیاده کرد، بیان اولمون رو محمول پیاده کرد، دو تا هم میاد جلو دو تا بیاد. نه 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 دو تاشون میشه. بله
نه
نه نه بله درست میکنه کارو. حالا میگید داشتیم با اکثر حمله کار میکنیم. خب بعد اینا اینطوری تمرش کرد. خب دوانی گفت آقا ما به فرعیت رو تبدیل کنیم به استلزام. تبدیل کنیم به استلزام یعنی چی؟ معناش کنیم به استلزام یعنی ما نیاز نداریم که موضوع ما برای این محمول باشه در رتبه سابق، درست شد؟ نیازی به رتبه سابقش
نداریم،
همین که با محمول بیاد کفایت میکنه. خب ما بهش میگیم که حالا وقتی خودش با محمول بیاد چه اتفاقی میفته؟ حواسو بگیم ما ببین یه بار شما میگید فرعیت دلیل نداره تبدیل به استلزام میکنی، یه بار بخاطر اشکال میخوای تبدیل به استلزام کنی. وقتی من بخاطر اشکال دارم تبدیل به استلزام میکنم که مشکل حل بشه، تبدیل به استلزام میکنم که مشکل حل بشه، نه اینکه تبدیل به استلزام میکنم که دوباره توی یه قسم اشکال بیفتم. وقتی من تبدیلش کردم به استلزام معناش اینه که من میخوام فتوا بدم که موضوع من با محمولم داره میاد. خب این خودش یه حسه اشکاله. شما یه اگرم میخوای صورت مسئله رو دستکاری کنی، دستکاری باید بکنی که مشکل حل بشه، یعنی خروج از کور اشکال بشه با تغییر. بیان اول با تخصیص خروج میخواست بکنه، بیان اول به یک معنا بهتر بود چون با تخصیص دیگه صورت مسئله ای برای اشکال اولش باقی نمیمون، بلو با تأمل دوباره برمیگشت. بیان دوم آخرش تبدیلش کردن به استلزام تسلسل رو میتونه جواب بده، اما ما رو تو قسمت تقدم و شیعه الان نفسه میذاره. باید بکنی جواب بده
نه
یکی هم
نه در بیانی که ایشون داره
استلزام نه یکی هم
ملازمه
یه لازم از اون یکی هم
نه حالا با هم یکی که میشه
یکی هم میشه حل میشه حرف ما دوباره رفتیم یه جای دیگه هایی بود از
این با ثبوت محمول موضوع قرار ثبوت پیدا بکنه
نه اون میشه حرف ما یاد بخیر بعدا میگیم حالا یه فده میگیم ملازمه این کلمه ملازمه ما رو نباید به اشتباه بندازه. یه اصطلاح دیگه ای هم از ملازمه داریم، یه اصطلاح دیگه از ملازمه داریم، اونا مال حکمت ملا صدراهه که تو این فضا هم نیست. ملازمه ای که بندگان خدا دارن میگن ملازمه در حد دلالت التزامی منطقیه که لازم و ملزومی داریم و بعدا ریشی اونها برمیه به معلل علت ثالثه. اینا رو او دارن کار میکنن.
مرکبی
که اگه دوتا بشن جان، خب چرا من دارم میگم بیان غلطه؟
خب
من چه دارم میگم؟ گفتم اولا مطلب فی نفسه غلطه، کارش نداریم. ثانیاً با قصد نظر از اشکال میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ با قصد اشکال به خود حرف میتونه مشکل رو حل کنه؟ نه. پس چرا اگه اینطوری بشه، اگه اینا برگردن به جواب ما، تو ما مشکلی باشون نداریم. جواب ما چی بود روز اول؟ خب شما قرار داشت کردین بوده که مشکل نداریم جان. نه داشتم ملازمه رو توضیح دادم. ملازمه نه یعنی یکیه. اگه شد یکی همیشه حرف ما، بعدا ما میگیم، بعدا ما انشاءالله میگیم براتون آقا اگه موجود شما از صد تا مفهوم میگیرید. این مفاهیم همه یک واقعیت دارن تو خارج، فرودگاهشون یکیه، به اصطلاح فلسفی مسابقه همان در خارج. و بعدش هم اینا رو ما میگیم ملازمه همان. اون ملازمه به معنی که یک واقعیت تو خارج داریم غیر از اینه، اینا دنبال اون نیستن. جانم آیه
اشکال بود
پس از
تلیه
پیدا جواب دارم میدم. گفتم برگیت رو یه بار شما داری میگی که من ریش من بله متوجه متوجه. شما یه بار میگی فرعیت جریان نداره اینجا به علت نبود ملاک، میشه حرف ما. یه بار شما به خاطر اینکه میخوای بیای مشکل رو حل کنی، فرعیت صورت مسئله رو عوض میکنی. درست شد؟ تو فضای دوم وقتی برای حل اشکال میخوای صورت مسئله فرعیت رو عوض کنی، این محتاج به اینه که با تغییر صورت مسئله از دو تا اشکال، از دو لبه اشکالت بیرون بیاد. نمیاد بیرون. نه ببین، شما حالا اگر شما اومدید گفتید که ما فرعیت رو تبدیل به استلزام میکنیم که اشکال حل بشه، اشکال برای چی میخواستید؟ شما روز اول بگی. بله بله بله،
لازمه
تکتم داره، تکتم هم نمیشه هم تکتم بشه هم تأخر بشه. مشکل چی بود روز اول؟ مشکل ای بود که من وقتی میگم فرعون لثبوت المثبت له، موضوعی میخوام تقمد، موضوعی میخوام تا محموی براش اثبات کنم، او استدلال که به اساس ماهیت با همین موقع ماهیت به موضوع هستش. درست شد؟ ما که اومدیم جواب دادیم، بعد اشکالی پیش اومد، ما بهش گفتیم که خب بیان شما اول شما باید اشکال حل بکنید تا بتونید طور حرف بزنید. اشکال چیه؟ یک قسمتش لازم تقدمش الان هسته، یک قسمتش تفسر اینطوری تقدمش. حالا شما وقتی میگه فرعیت رو تبدیل به استلزام میکنید، استلزام شما چی نتیجه میده؟ معناش بکنید. نتیجهش این میخوام همین رو تقدیل کنیم. نتیجهش این میشه که شما موضوع شما ولو با محمول بیاد، درسته؟ این میشه دیگه فرعیت انکار میشه. خب ما ازش سوال میکنیم، شما وقتی موضوعت با محمول، با خود محمول اومد، با خود محمول اومد، پس دیگه قاعده به نام ثبوت شیء لشیء نداری. ما دیروز اینو تی کردیم، چند بار مثلا این کار کردم. شما قاعده رو قبول دارید، بعد میخواید قاعده رو از اشکال برهانید، یا میخواید بگید قاعده غلطه. اینو تکلیفونو باید معلوم کنید. اونایی که اومدن جواب بدن میخوان بگن ما قاعده رو قبول داریم، اشکالات اشکال رو میخواییم به جاست بگیم. نه دیگه نمیشه. باشه پس قاعده رو قبول نداریم. خب نگفته اینو، اینو شما داری میگی. نه چی میگه؟ من دوانی میگه من قاعده رو قبول دارم، اما قاعده رو قبول دارم، اما قاعده در همین حد که من موضوعم که میخواد باشه تا محمول براش بار بشه، ولی که موضوعم با اومدن خود محموله درست بشه باشه. ای بیان یه بار شما به طوری تقریرش میکنی که من قاعده رو قبول ندارم، راست میگی. خب این تمام دیگه، تمام میشه کار.
میگه قاعده صحیح استدلال
باشه، خب این تمام میشه. یه بار من دارم قاعده رو یه طوری دارم سرعیت رو تبدیل به استلزام میکنم تا قاعده رو درست کنم. اگه شما میخوایی چرا؟ اون میخواد دارم تقریرش میکنم. آیه بجید ایشون دارم میگه که من وقتی میگم ثبوت و شیء اند شیء فرع اینه که موضوعت باشه، درست شد؟ من بهت میگم که فرع این که موضوعت باشه اهم از اینه که موضوعت قبل از محمول باشه یا موضوعت با اومدن محمول باشه. مثال اصولی بزنیم، مثال آخوند خرافه تو مقدمه واجه، مثال آخوند خرافه تو مقدمه واجه تو بحث شرط شرعی زیق تمرکیه. یه بار شما یه چیزی رو میخوای خلقش کنی بعد کوچیکش کنی، یه بار از روز اول کوچیک میخوای خلقش کنی، یه بار میخوای بگی این موضوع باشه بعد محموله بیا، یه بار میگی با اومدن محمول موضوع میاد. بالاخره موضوع باید باشه تا هم پا بگیره. دمانی اینطوری داره تقریرش میکنه. خب ما درستش کرد اجازه
ببینیم. بله، حق ان ثبوت شیء اند شیء مستلزم ثبوت مثبته،
یعنی تعریفش حق نیست،
مستلزمه.
عبارت خود دوانی داری میگی.
بله، علامه
ازش نذکر. خب همینه که دارم میگم. یعنی نه عزیزم، شما دوانی روز اول خب اصلا به الا وارد جواب نمیشد که جواب بده. باشه، وارد جواب نمیشد. یه قاعده ایه که تا حالا یه نفر خطچه نکرده، نگفتن قاعده رو قبول دارن، اینا دارن توجیهش میکنن قاعده رو.
فرع
نه آقای، اگر من اومدم گفت یه بار من میام قاعده رو قبول ندارم که تمام شد رفت، اما اگه من قاعده رو قبول کردم و ایستادم پای قاعده، دوانی داره میگه نتیجه حرف شما اینه که باید موضوعی باشه تا محمول بتونه هم بشه. چون ما هنوز حرفای منطقیمون رو فراموش نکردیم، حرفایی رو که فلاسفه تو با وجوب امکان زدن فراموش نکردیم. باید قاعده باشه، باید موضوع باشه. فقط نکته‌ای که من دارم اضافه میکنم به حرف اینه، اضافه ای دارم میکنم، اضافه ای که من دارم میکنم اینه که من بگم که موضوع باشه و محمول درش بار بشه، یا اینکه با اومدن محمول موضوع اهم بیاد. بالاخره من محمول بدون موضوع
ندارم.
آفرین، میگه که قاعده روز اول این بوده. خب دوانی داره میگه قاعده رو قبول داره، میدونم. خب من خودم معنیش کردم لغوی، از نظر لغوی تقدم رتبه میخواد. حالا ما داریم بهش میگیم که دوانی شما خب میخواد همین رو برگردیم بهش بگیم، بگیم ریشه چرا من هیداشم تقدیم سایتات قاعده رو قبول داره. آیدا واتبای میخواد به اینا بگید که شما یا باید قاعده رو انکار کنید شما میشه میره، یا اگر قاعده رو انکار نمی کنید قاعده رو قبول دارید، قاعده رو قبول دارید ما با قاعده باستون صحبت میکنیم. اگر با قاعده اومدیم باستون صحبت کردیم و استلزام شما میتونه اشکال وارد به قاعده رو جواب بده، با فرض قبول قاعده نمیتونه جواب بده. خب عزیز من دارم فرضی با صحبت میکنم. یا قاعده رو قبول نداری؟ نه، شما بله خیر باید جواب بدی. یا من دارم حرف درست میکنم، شما بگو من این قسمتشم. یا قاعده رو قبول نداری؟ نه. یا قبول داری؟
دوانی قبول
ندارم. باشه، اولا این قول مال دوانی نیست، جواب دارم قبل اینکه بیاد.
نه،
من تو پاورقی منصوب کرده. باشه. قاعده رو یا قبول نداری یا قبول داری. اگر قبول داری تبدیل فرعیت به استلزام مشکل حل
نمیکنه.
اگه قبول ندارید
خب
قبول ندارید قاعده رو، ما قاعده رو قبول داریم و محدودش داریم مشخص میکنیم. یه حرف خلاصه، حرف ماست به شما.
خب مختارتونو
خلده
این چیزی که این به حرف
منظور
به مرحوم
دوامی
اینه که من قبول ندارم.
باشه عزیز من نه فرض داریم درست میکنیم. من اشکال تو یک قسمتش دارم میگم، شما داری اشکال میارید. ببین من خود مشخص دارم، نمیدارم چی جود بگم دیگه. من دارم میگم یا شما قادر قبول ندارید، روز اول من به شما گفتم قادر قبول دارم. من ظاهر کسانی هم که اومدن جواب به قاعده آیتاته تازه ایتیکه رو داره میگه که اینا این که جواب میخوان بدن مال قبول قاعده و دفع اشکاله، یعنی این رو زیر دفع اشکال دارن میگن نه زیر اصل قاعده. اگه شما ذیل اصل قاعده بیای وارد قاعده بشی بگی قاعده دلیل نداره فرعیتش، استلزام دلیل داره، یعنی من قاعده رو قبول، یه بار من قاعده رو قبول دارم ذیل دست اشکال داره، دست اشکال تبدیل میکنی، یعنی قاعده رو قبول دارم، بازم دعوا ندارم باتون، من خود نمیگم چه چی گفتی، من دارم حصر برهانی درست میکنم، یا قبول نداری که یرد علی قاعده صحیحه، یا قبول داری تکلیفمون رو معلوم بکن. اگه قاعده فرعیت رو قبول داری یا استلزام، بازم تو قسمت یه قسمت اشکال موندی.
اشکال وارد نیست،
دو اشکال وارد میشه،
یا اینه یا اینه،
نه دو اشکال وارد میشه،
یا
ترتبیه باشه. خب یه جواب دیگه، جوابی که دیروز دادی گفتیم که یک فرعیت قابل تبدیل به استلزام فرعیت دلیل داشته خودش و این به معنی انکار قاعده است، لذا حق غلطه. دو، اگر هم میخواید قاعده رو قبول داشته باشید و فرضم کنیم که شما فقط این تبدیل رو کردید برای دفع اشکال، اشکال جواب داده نمیشه باشه. همین دو دوباره گفتیم شما وقتی تبدیلش کردید به استلزام چی میشه؟ یعنی موضوع من با خود محموله اومده. خب با خود محموله اومده یعنی چی؟ عبارت بالا رو بخون، عبارت اشکال، فانکان ثبوتها این ثبوت الوجود للماهیه، ثبوتها یعنی ثبوت چی؟ موضوع، این ثبوت محمول برای موضوعته، این ثبوت وجود برای ماهیته، لازم تقدم و شیع علا نفسه. بابا دوباره برمیگردید اول کار، ببین خب من دارم شفاف میگم، بهش میگیم که حرف اگر حرف معنی انکار قاعده است غلطه، اگر قاعده رو قبول دارید و میخواید باش دفع اشکال کنید با این تبدیل استلزام، دفع اشکال نمیشه، با قبول دفع اشکال با این تبدیل نمیتونید بکنید، را نمیتونید بکنید، چون اگر شما قبولش کردی اشکاله هست، میخواید اشکال رو دفع بکنی با تبدیل به استلزام، تسلسل رو جواب دیدی، اما میافتی تو قسمت لازم تقدم و شیع علی نفسه.
چون استلزام دو تا واقعیت قبول دارد، دو تا هست
تمام شد، واضحه. خب یه جواب برمیگرده به مسئله همون چیزی که دیروز توضیح دادیم. دیروز چی توضیح دادیم؟ گفتیم این آقایون گفتن آقا اصلا کی گفته محمول ما مرکبه؟ کی گفته موجودون مرکبه که اشکال مشتق پیش بیاد؟ یا کی گفته یه حس نعتی یه حس استقلالی داره محمول؟ دیروز توضیح دادیم محمول هیچ واقعیتی نداره، او چیزی که ما قائلیم اینه که همون حرفی که اینا از قاعده فرعی استفاده کردن برای اثبات اساس ماهیت، یه قول مال اوناست. گفتن که آقا وقتی من میگم ثبوتش این لشین فرع ثبوت مثبت له، یعنی قبل اینکه وجود برای ماهیت اثبات بشه ماهیتی هست، ماهیت متحققه، وقتی ماهیت متحقق شد درست شد، ماهیت متحقق شد تو خارج، پس معلوم میشه که این محموله یک مفهوم انتزاعی بوده، فقط ذهن من درستش کرده، درست شد، مشتق هم نیست، بسیده، مثلا معنای هست. دیروز سوزیش داده. خب دیروز چی جواب دادیم به اینجا؟ دیروز در ضمن اینکه تقریر دومو گفتیم اینو جواب دادیم، گفتیم حالا شما موجودون رو تبدیل به هست هم که بکنی بازم جیر باقیه، درست شد. حالا که میخوام جواب به این اشکال بدیم، به این طرح، به این نحوه بیان بدیم، این بیان اول بگی چجور اشکال رو میخواد حل کنه؟ این بیان میخواد بگی من محمولی ندارم، محمولی به نام موجودان ندارم، درست شد؟ تمام میشه، یه مثبت له دارم خود ماهیته هستش، محمولی هم ندارم، جواب بهش میدیم دوباره. بله ایو سوال ازش میکنیم چه ما اشکالمون خود لفظی که نبود سر حیث مشتق، اشکال یه روز من توضیح پیاده میگردم حتی با خود حسی هم اشکالو تقریر کردیم، دعوا سر کلمه مشتق ممکنون موجودون نبود، البته خود دیروز این تیکه رو جواب دادیم که اگرم اشکال سر، اگر یه روزی هم ما بحث سر مشتق کردیم بحث ادبی نمی کنیم الزاما، اینم جواب بدید به خودتون، فکر نکنید هر وقت بحث مشتق هم دارید یه بحث ادبی میکنید. گفتم یه بحث فلسفی هم داره، حواسمون رو بدیم. اولا تو حوزه ایبریا نیفتیم، چون اینا گفتن آقا هر وقت بحث مشتق وقت ادبی میگیم، نه اینو قبوله. اما الانم بحث ما الزاما بحث مشتق نیست، بحث ما چون سر فرعیت خارجیه، حمل و فرع بر خارج میکنه، ما بالاخره تو خارج چی داریم؟ حالا چه با عنوان مشتق ازش تعبیر کنیم، چه با یه عنوان هست ازش تعبیر کنیم، چه فارسی صحبت کنیم، چه انگلیسی صحبت کنیم. دعوای ما سر تعدد الفاظ نیست، ما اینو توضیح دادیم. حالا جوابی که به این مسئله میدیم اینه، میگیم که اولا خود جواب غلطه، خود جواب غلطه. چرا؟ چون قبول این که قاعده فرعیه نتیجه میده که مثبت له شما یعنی ماهیت قبل از محمول هست، ما سوال ازتون میکنیم این ماهیته؟ مگه نه قبلا گفتید که لیست الماهیت من حیث و هیه الاهیه، درست شد؟ این ماهیت من حیث و هیه چجوری تحقق صفتی برام تحقق قبول کرده؟ اول اینو باید سوال بدید. شما در ضمن خود دلیل اصالت وجود وقتی ما قیل و قلت رو آوردین، تو ما قیل و قلت رو چی جواب دادین؟ گفتیم خود اصالت الماهیتی هم حواسش هست که الماهیت و منهی سهیه لیست الاهیه، لذا اونم قبول داره که من وقتی میگم ماهیت اصیله، ماهیت بعد از انتصاب به علت رو میگم، ماهیت من حیث و هیه خود او هم قبول داره. این بیان از او بیان ضعیف‌تره، چون این بیان بدون حیث انتصاب به علت، چون اساس ماهیت چی میگو؟ میگو وقتی من وصف موجودیت میگم الماهیت و موجودتون، الماهیت و متحققتون، میگم اصیل ماهیته، اما این وصف موجودیت یا تحقق از کجا آورده؟ از انتصاب. اما اگر شما گفتی که من میگم قبل از این وصف و قبل از این انتصاب خود موضوعه ها تحقق داشته، میگم خود موضوع از کجا اومد؟ این حرف به یک معنا از خف از حرف خود اساس ماهیتیه، ای اشکال علل مبنا، درست شد؟ پس خود حرف غلط، اشکالو میتونه جواب بده یا نه؟ حالا بیایم سر درست فلسفه‌اش. میگیم بازم یه حرف، اینو قبلا دوباره دیروز گفتیم، یه حرف اشکال اولی رو که مبتنی بر تقریر با مشتق بود ذات و ثبته میتونه جواب بده، اما تقریر دوم اشکال هنوز باقیه، پس بازم این به درد ما نمیخوره. یه جواب جواب آخری داده شده جان، کدوم گیر؟ ها قیل، فکرم گیری که خودم دارم به اشکال میدم و میگیم این آقا این حرف اینا بازم قاعده رو اصلا اینا میخوان از خود قاعده استفاده کنن. دیروز توضیح دادیم، گفتیم که سابقه تاریخی داشته بحث، اینا میخوان بگن که قاعده دلیل اساس ماهیت قرار میگیره. یه حرف هم مال کیه؟ مال سید سنده، سید سند مال زمان دوانیه، اینا مال بعدن، اینا همه شون یه 400-500 تا به شیخ اشراق اختلاف زمانی دارن. اینا بعد از اینکه اساس ماهیت ماسید خواستن از قاعده دلیل به عنوان دلیل بر اساس ماهیت استفاده کنن، اصلا قاعده رو قبول دارن، میخوان دلیل اساس ماهیتش بکنن. گفتم قاعده رو قبول دارن، بله، میخوان بگن حل بسیطه شما حل بسیطه ایه که موضوع اساس ماهیت داره درست میکنه، حل بسیطی شما ما اساس مایت برای ما میسازه، همون چیزی که دیروز توضیح دادی. بله بله، نه تسلسل هم حل میکنه، تسلسل هم حل میکنه با اون تقریر ذات و صفات له الوجود. بعد یه تقریر دیگه ای کرد تو اون میمونه. خب یه جواب دیگه ای داده شده. خب آقا این دقت کنید اینجا یه جواب، یه مقدار من توضیح بدم اول قبلش. شما یه جواب یه مقدمه ای داره، این مقدمه تو اصول فقه شما خیلی قشنگ خوندید از آیه مظفر در بحث جزء بالمعنى العام، مقدمه داخلیه بالمعنى العام و شرط شرعی. مرحوم آقای مظفر اونجایی که داشت جواب نائمی رو تقریر میکرد پاورقی هم زد، یه توضیح مفصلی داد، در واقع قشنگی بود. یادتون بیاریم اول تو اصول ما میگفتیم که اجزاء یک مرکب، یه واجب که بهشون بعضی ها میگفتیم جز، بعضی ها میگفتیم شرط. گفتیم جز و شرط یه فرقی با هم دیگه داره. جز مقدمه داخلیه، یعنی چی؟ یعنی خود رکوع در ضمن صلاته، اینو میگفتیم جز. شرط بهشون گفتیم مقدمه خارجیه. گفتیم مقدمه خارجیه یعنی مقدمه است؟ میگفتیم بله مقدمه است اما خارجیه است. یعنی چی خارجیه؟ میگفتیم یعنی خودش خارج شیئه. میگم خب خارج شیئه که دیگه مقدمه نیست. میگن نه خارجه اما اثرش داخل. میگفتن مثل مثل طهارت. لذا تو فقه میگفتن طهارت چیه؟ میگفتن طهارت یعنی غسلات و مسحات. غسلات و مسحات که خارج از صلاته، اما اثر این غسلات و مسحات که ما بهش میگیم طهارت داخله. لذا اگه یادتونم باشه تو کتاب طهارت که وارد میشدید فقها ها میگفتن این طهارت درسته که مصدره، اما مصدریه که به معنای اسم مصدر و حاصل مصدر داره استعمال میشه. خود فقها ها میگفتن، گفته این که ما میگیم طهارت در واقع طهارت نیست، به معنای تطهر داره استعمال میشه. تطهر یعنی اثر طهارت، طهارت سبب طهارت، تطهر اثر طهارت. او چیزی که مقدمیت داره برای صلات چیه؟ اثر طهارت، تطهره. مؤیدم می آوردن. خب حالا ما چرا اینو گفتیم؟ اونجا از دفعه این توضیحی برای شما داد. همون هم گفت یعنی ما تو شرط این طوری میخواییم بگیم، توضیح از نائینی آورد زیر مقدمه داخلی به معنی الان. گفت که آقا من که میگم اثرش داخل خودش خارجه یعنی چی؟ یعنی من یه صلاتی دارم این مقید من، درست شد؟ یه قیدی دارم به نام وضو، قید صلاته، مقدمه صلاته، جزء صلاته. این قید داخل نیست در صلات، اما اثرش، تقیدش داخله. تقید یعنی چی؟ یعنی الصلات المتقدمه علیه الطهاره صحیحتون، اما صلاتی که خصوصیت تقدم وضو رو نداشته باشه دیگه صحیح نیست. پس اثرش، تقیدش داخله، خودش خارجه. اصطلاح کرد ملا هادی اینطوری توضیح داد، گفت تقیدون جزءون و قیدو خارجی، اثرش داخل، قیدش خارج. خب درست را کن. آقایون اصولی بعد انشاءالله از آغازی ها میخونید مفصل تو حدیث رفع هم که الان دارید کار میکنید. تموم شد حدیث رفع؟ خب پس نرد حالا یه اقل و اثر که برسید. آغازی یه مبنایی داره به نام مبنای حسه در علم اصول، که این مبنا هم چندین جا ثمره داره. اصول فهم نه مظفر این مقدارش توضیح داری، مظفر از آغازی ها متأثره تو اصول فقه یه جاهایی گفته اینا رو. آغازی این مقدارش هم تو بحث وضع ثمره داره، وضع آموز اون له آمو درست میکنه، وضع آموز اون له به شکل دیگری. توی مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد مهمه، تو مسئله امتثال مهمه که تو اجتماع عملی جواب به ما میده، تو مسئله خروج از داره قسمی ثمره داره، تو مسئله خود اقل و اکثر و جریان براءت براءت عقلی در عقل و اثر ارتباطی و استقلالی بازم مهمه، یه مبنایی داره. اون تعبیر حسه هم که اونجا داریم آغازی ها همینجا آورده تش. اینا چی میگن؟ میگن که آقا در این مواردی که قید خارج تقید داخله، درست شد؟ در واقع ما داریم صلات رو حسه حسه میکنیم، تعبیر به حسه میاره. یعنی صلات، خود صلات متقیدن به طهاره، حسه صلاتی که متقیده به طهارته، این صحیحه. اون حسه صلاتی که متقیده به طهارت نیست، بعدا میگیم امتصال باش انجام نمیشه. این تعبیر حسه مال اونجاییه که خود قیده نیستش اما اثرش هست، قیده نیست اما اثرش هست، درست شد؟ ملادی این تعبیر رو کجا آورد؟ حالا آدرس بدید ببینید. حتما ملادی این تعبیر رو اونجایی که منشأ تکثر وجود رو خواست توضیح بده آورد. توضیح داد منشأ تکثر وجود. خاطر شریفتون هست، من بهتون گفتم تو جلد 9 میشه. خاطر شریف آقایون هست، اون موقع که داشتیم قول مله هادی رو توضیح میدادیم، گفتیم اولین کسی که ایتوری و عرض رو تفسیر کرده بعد دنبال تکثر برای اینا گشته کیه؟ مله هادی بوده، یادتونه. مله هادی توی شرح مبسوط، توی منظومه هم که کار کرده، مله هادی تشکیک رو تو دو سه جا بحث کرده، یعنی وحدت و کثرت رو بحث کرده بعد از اثبات وجود، بعد دوباره اومده منشأ وحدت وجود رو جدا بحث کرده، منشأ کثرت وجود هم جدا بحث کرده. تو منشأ کثرت وجود تو طولی خود توضیح داده به تقدم و تأخر با هم بیانات سابقی که دیگه بلدید. تو عرضی که اومده یادتونه به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار الكثره، خاطرتون هست؟ آفرین. مولانا اونجا مثال نور و مشبکا رو زده، در افوار هم تو همین جا ایپاورقی رو زده، مثال رو اوورده ها، مثال نور و مشبک. اگه افوار زده که وقتی کسی بیاره من عبارتش نشونتون میدم که این مثال نور و مشبک مال مولانا هادیه. حالا توضیح بدیم چجوری میخواد پیادش کنی این بحثو. مولانا هادی اینطوری گفته، گفته که آقا ما میگیم که او فیض واجب نوره، وجوده، درست شد؟ این وجود به عالم خلقت که میخوره، این عالم خلقت قالب‌هایی توش هست به نام ماهیات. این ماهیات مثل این شیشه های هستن که مشبک مشبکه، ببخشید ها جواب، شیشه های هستن که مشبک مشبکه، دست شما در نکنه. این شیشه های مشبک نور که میخوره به اینا، از هر کدوم یه بازتاب پیدا میکنه، اختلاف آثار تولید میشه، اختلاف اضواء تولید میشه. این اختلاف اضواء مال چیه؟ مال اون مشبکای شیشه ها. ملادی میگه که کثرتی که در مرحله ارضی عالم اتفاق میفته همینطوره، فیض وجود وقتی به این مشبکای ماهیات میخوره چی میشه؟
آثار مختلف تولید میشه.
این وردش رو خواهد. بعد ملادی به خودش گفت که البته ماهیت که نداریم تو خارج، خب این مفتنی برای که من ماهیتی قبل از فیض وجود داشته باشم. گفت که نه، ماهیت رو ندارم، ماهیت قیده، فیض وجود اینجا، این فیضه که از بالا صادر میشه، درست شد؟ فیض وجود اینجاست، این ماهیت هست، ماهیت رو ندارم اما اثر ماهیت بر این فیض رو دارم. حالا بیانش اول بگیم، اجازه بدید تمامش کنید بعد اشکال کنید. اثرش اینجا هستش. بعد میگه ریشش به کجا میخوره؟ ریشش هم بعد میگه بیه حتی که عرفا در دست عیان ثابته داره. حالا برس میزه علم واجه توضیح میده اونو. بعدش هم اونجا استشهاد میکنن عرفا به اون عبارات حضرت امیر سر القدر، مسئله بحر عمیق فلا تلجه و طریق مزلم فلا تسلکو، اونجا یه چیزی گفت اینا اون دارن استفاده میکنه ملا هادی، بیانش متخذه بیان اونا. اما چی میشه خلاصه؟ بله بله حالا میخونه عبارتشم. ایشون میگه آقا من دارم میگم که این فیض وجود وقتی به عالم میخوره مشبک ها ماهیتن نیستن، اما اثر الماهیه رو فیض یه امر واقعیه که موجب تکثر فیض واجد میشه. درست شد؟ فهمیدی شما؟ آقا من وجود فیض وجود رو قبول دارم، این فیض و وجود امر حقیقی. درست شد؟ قیدی که ماهیت را هم یه قید میدونه که این قیده حواسا رو بدید از اون جهت که داره اثر میذاره بر این فیض، از اون جهت که داره اثر میذاره بر فیض امر واقعیه چون داره اثر میذاره، اما خود قیده نیستش. خود قیده نیستش یعنی چی؟ ملاحظه میگه یعنی جمعش کنیم، یعنی من وقتی یادتون روز اول که اومدم بهتون گفتم از هر واقعیت خارجی دو مفهوم میگیرم، یکی هستی یکی چیستی، بعد گفتم هستیش اصیله. اون واقعیت خارجی چی بود؟ اون فردی که من ازش هم وجود گرفتم هم ماهیت. درست شد؟ توی اون فرد من اون فرد مرکب از وجود و ماهیت ندارم هیچ وقت. وقتی میرسم به مرحله این که فردی درست کنم تو خارج، میگم آقا اون افراد وجود محضن، تکل ماهیتی وجود نداره اونجا، اما قائل میشم به این که این ماهیت ها اثر میذارن. حالا ببینید عبارت های مدر آسان قشن شرحش کرده منشأ تکثر وجود. اینجا هم ملاحظه بازم همین مطلب رو تو همین پاورقیه اینجا آورده. بخونم عبارت ملا هادی رو.
این
نباشه وجود داره چه اثر می‌ذاره؟ جا باشه بعد این اشکال ماه بعدا.
اشکال وارد این اشکال.
بله بله.
اشکال حتی وارد این
بحث نه بعید نیست. حالا ببین خواستید من درستش می‌کنم. حالا وقت اون گذشته می‌خوام آدرس پاورقی بهتون بدم که ببینن دارن دوام می‌کنن. تا بعد نشونتون میدیم. نه عبارتش قابل دفاعه. این قول نه همینه. ما داریم میگیم که ما ماهیتی داریم اجازه بده دلیل اثرات وجودش رو باید بیاد ملا هادی. حالا یه دفاعی داره از قولش، اون دفاع رو من فردا میگم براتون که ما باید ببینیم نتیجه تابع استدلاله. استدلال ما چی بود؟ از هر واقعیت خارجی وجود میگه بیا ماهیت. درست شد؟ وجودش اصیل، واقعیت خارجی چی بود؟ یعنی همین افراد و مصادیق خارجی. فرد خارجی، وقتی من میام فرد خارجی کار میکنم، فرد مرد فرد یعنی مجموعه وجود ماهیت ندارم، من مرکب از وجود و ماهیت ندارم، چون دلیل اصالت وجود به من میگه که وجود اصیل نه ماهیت. از هر واقعیت خارجی، از هر مصداق خارجی که تو مفهوم گرفتی کدومش اصیل بود؟ وجود اصیل بود. پس این فرد دیگه ماهیت نداره، فردی که مرکب از وجود و ماهیته باطل. این درسته؟ ملازمه من به این گردن میزنم این قدم اول. از حالا میام قدم دوم. من فیض وجود رو دارم، درست شد؟ این فیض وجود وقتی به ماهیت هایی میخوره که این ماهیت ها در اون فیض اختلاف اثر درست میکنه. اجازه بده تمام کنم. چشم شما بگو اینو از کجا آوردی پس، بعد بدیگه از کجا آوردنش. به ماهیت هایی میخوره، این ماهیت ها اختلاف اثر درش درست میکنه. من میگم اختلاف اثری رو که ماهیت درست میکنه صحیحه، اما اون فرض و واقعیت خارجی مرکب از وجود و ماهیت نیست. همینطوری که الان دارم عرض میکنم، وقتی من میام سر یه فرد کار میکنم، این فرد ماهیت ازش یه ماهیت انسان میگیرم، یه ماهیت یه مفهوم وجود میگیرم، میگم وجودش اصیله، درست شد؟ اما این منافی با این نیست که اختلافی که این شیء داره با شیء دیگر مال انسانیتش باشه. چرا مال انسانیتش باشه؟ به خاطر اینکه این انسانیتش اون قالبیه که حقیقت وجود درش ریخته شده و و تونسته با اون قالب فرق بکنه. بگید بعد این ریشش برمیگرده به اینکه ما ماهیت رو حد خارجی وجود بدیم، این انکار اساس وجود نمی کنه. هر ملاحظی نهایتش به اینجا میخوره که ملاحظی میگه که من وقتی به فرض میرسم، این مرتب از وجود و ماهیت، وجود دارم، فقط وجود، ماهیت حد الوجوده، قالب که اینا میگم یعنی حد، گفتم قالب تعبیر عرفا هست، ماهیت حد، حد درست. بخونم عبارتش هم این قلت، ببین بنده خدا خودش هم به خودش گفته حاصلها حاصل ان حقیقت الوجود مع کونه حقیقتا واحده لسن خن فارده تكون متخالفه المراتب و ماهیات، اختلاف به ماهیت، فتكون ما بین اختلافی تلك المراتب فلان. و من هنا ينكشف سر ما قال قبلة العارفين امیر المؤمنین. خب میاره حالا اینا عبارت عباره این قول کیفه یکون امتیاز الوجودات بالماهیات ولا تقرر للماهیات قبل الوجودات. این قول توضیح حتی یکون امتیازها منشأ لامتیاز الوجودات بل الوجودات ایضا. قلنا اولا لا يشترط في كون الامتياز بالماهيات سبق الماهيات ولا أصالة الماهيات، بل كفى حصول الماهيات المتكثرة مقارنة لحصول الوجود، يعني حد الوجود. وهذا متحقق لكون الماهية متحققة بالأرض بتحقق الوجود ومجهولة بالأرض بجعل الوجود كما هو مذهبنا. واعتبر بحصول الاضواء المتلذنه به الوان زجاجات القابله لذوء النیه.
این
دلالت
که
طبقه بنارسه کنه این میشه به طبقه اسم بالعرض میانه اون به طبقه میکنه. حالا ببینید فردا همین زیل تخصص این رو تخصص کنه با فردا بینید انشاءالله.